عربی رو میخواد. چرا؟ میگه آقا ما یه دو، چون او قاعده رسانه میگه آقا رسانه تهش پیامش میگه، میگه توی مخاطب نسبت به بومت واگرا شد، نسبت به من همگرا شو. درست شد؟ این خط رسانه است دیگه. حالا دو نوع مخاطب داره، میگه مخاطب منطقه، از سیاست‌های ایران باید تو واگرا بشی، به سیاست‌های مثلا ما همگرا بشی، ایران هم همچنین. این خط اصلیه. حالا میاد تو حوزه موضوع جنگ. خب شاید تکنیک ها یا موضوعاتش متفاوت باشه، اما هدف یکیه.
بله.
هدف یکیه که هم به مخاطب منطقه‌ای، هم به مخاطب مقاومتی، هم به خود لبنان فلسطین. همین الان تو اوج اتفاقات یه پیام میده. یعنی شما همین الان سوال کردید مثلا موضوع قانونی رو مطرح میکنه.
بله.
درست شد؟ موضوع شیخ صفی رو مطرح میکنه، موضوع حتی مثلا آقا این خطی که اومده که آقا مثلا ترور شهید مثلا نصرالله
از معامله بوده.
معامله بوده یا مثلا چه میدونم تماس‌های ایرانی بوده. از این اتفاقا شما تا دلت بخواد الان داری میشنوی. اینو برای ما نمیگه اتفاقا، این شاید فارسی شده باشه ترجمه شده، اما برای اتفاقا برای خود برای لبنان میگه. یعنی الان برای خود مقاومت میگه، برای خانواده‌های مقاومت داره میگه. چرا؟ چون میخواد اونجا بدنه مقاومتی از مقاومت جدا بشه، بدنه منطقه‌ای از تو جدا بشه. پس این خط رسانه‌ای این شکلی میره تو ایران. چه شکلی میره؟ میگه خب آقا الان میخواد ایران، ببین تو جنگیم. چرا جنگ ترکیبیه؟ شما از همه ابزارها داره همزمان استفاده میکنه. جنگ الکترونیک داره استفاده میکنه، جنگ سایبری استفاده میکنه،
میدانی
جنگ هست. میدان عملیات هست. نظامی استفاده میکنه، جنگ رسانه‌ای داره دیگه.
بله.
عملیات روانی همزمان، اصلا 24 ساعت عملیات روانی داره تو میدان بازی میکنه. خب اگر تو این جنگی که میدونیم جنگ ترکیبی داره استفاده میشه، مخاطبت باید متوجه باشه. او چی کار میکنه؟ میگه خب حالا که این متوجه نیست، من ذهن مخاطب تو جنگ هم 8 ساله است، با این فضا سازی میگم اون جنگ اتفاق میفته. تو یاد اون بمبارونای قدیم و وحشیگری الان میفتی دیگه.
بله.
خب تو جنگ یکی از مؤلفه های اساسیش برای هر کشوری اگر تو جنگ قرار داره پشتشه، پشتوانشه، مردمشه، حمایت مردمی تو جنگه. خب اون الان میدونه جمهوری اسلامی که تو این جنگ حمایت مردمی هم داره، اما میخواد تو این جنگ متزلزل بشه، اول حمایت مردمی رو میخواد بزن. چرا تو لبنان شایعه ها رو اینجوری میکنه؟ میگه حزب الله الان یه ضربه نظامی خورده، حامی اصلیش جمهوری اسلامیه، من باید یه کاری کنم حامی حزب الله مردمی رو از حامی نظامیش جدا بشه، تفرقه بین این دوتا بندازم. او وقت این جدا شد این تنها میمونه، این تنها میمونه، بی‌کسبونه، خود به خود رها میشه. من تو لبنان و جنگ لبنان موفق میشم، تو ایران هم همین پروژه، همین راهبرد رو داره ادامه میده. فضای روانی سنگینی که با شایعه های مختلفی که تو جامعه میندازه، امشب میزنن، فردا میزنن، این کارو انجام میدن، اون شکلی بوده، این شایعه ها برای اینکه فضای روانی جامعه به هم بریزه و هم محاسبه مسئول تغییر بکنه. ببینید رهبری برای چی خیلی محکم گفتن ما این جنگ رو نه عجله میکنیم، نه تعلل میکنیم، نه در این حال شتاب زده عمل میکنیم. یعنی ما میدونیم کی باید عملیات کنیم، کی باید موشک بزنیم،
چه شکلی بزنیم. تعلل نکردیم، هیجان زده هم نشدیم.
من فرایند آیندهش هم همین میشه، گذشت منظور موعدش هم همینه. این یه بخش توزیع رسانه‌اش اگر نیازی بیشتر سازی بود. اما اگر از همین بیاییم که آقا پاسخ ما نسبت به این نوع عملیات روانی ها باید چگونه باشه، رسانت باید جلو باشه. او عملیات روانی میکنه، رسانش داره انجام میده. شما عملیات روانی متقابل میکنی، من الان نوشتم اینجا، میگم ما از بدنه نظامیمون انتظار داریم امروز که آقا تو موشک بزن، اون موشک میزن، اون بمباران میکنه، تو موشک بزن. خب باشه چشم آیای زاده، میگه این دکمه تق، منم 200 موشک همو زدم، حزب الله تق موشک همو زدم، عراق زد، ما داریم کارمون رو انجام میدیم. آیا فقط اون موشک به تو میزنه؟ او عملیات روانی نمیکنه. خب تو هم عملیات روانی کن، همین عملیات روانی رو برای بدنه بهایی های موجود در ایران، شبکه یهودی صهیونیست های داخل ایران، قرضده های داخل ایران، فضای اونها رو هم شما تو کشور باید عملیات روانی کنید و مخاطب رژیم صهیونیستی، مخاطب تو منطقه دلگرمی. ببین شما عملیات روانی دو بخش داره، دقیقا همون او اگر تو لبنان داره واگرا ایجاد میکنه، تو دوباره باید جذبش بکنی. تو عملت روانی باید انقدر آغوش باز برای لبنان ایجاد بکنه که مخاطب لبنانی برگرده. شهید نعیم قاسم نگاه کنی سخنرانی دقیقاً یه کار عملیات روانی بود، همش داشت به مخ. اگه نمیدونم اگه تایکانده بتونه بخشی از صحبت نعیم قاسم تو همین برنامه بذاره متوجه میشیم. حالا ان شاء الله برای برنامه‌های بعدی حتما این کارو بکنید. این سخنرانی مهم بود، برای مخاطب لبنانی داره پاسخ عملیات روانی رو میده، میگه کی گفته ایرانی‌ها نیستن؟ ایرانی‌ها تمام قد توی لبنان کمک کردن، دارن کمک میکنن. یعنی شایعه ها و عملیات روانی داخل لبنان رو برای مخاطب لبنانی و حتی مخاطب ایرانی داره سخنرانیش پاسخ میده. خب این کار رسانه ماست که میخوام هم رسانه به معنی اهمش هم شبکه عملیات روانی که بره تو این فضا، نباید اینجا جبهه رو خالی بکنه. اگه خالی باشیم با توجه به اینکه خب او ابزار بیشتری داره، کار توی این حوزه بیشتر انجام داده، صحنه رو هم خالی میبینه، رهات نمیکنه به لحظه. یعنی این موضوع تموم نشد موضوع بعدی، این فرد تموم نشد فرد بعدی، یعنی هیچ رهات نمیکنه تو موضوع
بعدی. آقای دکتر حسینی دانا، در ادامه گفتگو که با آقای دکتر آقا تقی داشتیم، رسانه کاری انجام میدهد، میدان کاری انجام میدهد و جمعه نصر خود حضور رهبری حفظه الله تعالی هم باطلی میشود بر جنگ روانی آنها و هم باطلی می شود بر تمام نقشه هایی که رسانه های بیگانه دارن پیاده می کنن و هم اتفاقا اگر اونها در جستجوی تفرقه حد اکثری هستن، اتفاقا حبل المتینی می شود برای اتحاد بیشتر. فکر می کنید حالا در ادامه با گفتگو که باز شد به کمک آقای دکتر آقا تقی، رسانه های ما از دست مثلا محتواهایی مثل این فیلم‌هایی که در آمد از خوردن موشک‌ها به تلاوی و از عملیات بعدی صادق دو به بعد که اصلا الگوواره حمله به رژیم صهیونیستی در سایر محورها هم شد، تلاوی و حیفا، مثل صوت نتانیاهو که افشا شد، چه مواردی رو دیگه و چگونه با چه تکنیکی باید هم برای کاربر عرب زبان، مخاطب عرب زبان، هم فارسی زبان برجسته کنیم؟
اشاره کردید به جمعه نصر که خب نماز جمعه‌ای که حضرت آقا برپا کردند و نماز به امامت ایشون برگزار شد، یک نمایشی بود از آنچه در منطقه، در افکار عمومی منطقه، در ملت‌ها داره اتفاق می‌افته. خب گذشت از شجاعت و درایت مقام معظم رهبری و خلاف سیره ایشون که معمولا نماز اولی که میخوندن دیگه میرفتن نماز دوم برگزار می‌کردن، ایشون نماز دوم ماندن، بعد از نماز ماندن صحبت کردن. خب این یک نمایش اقتداری بود در منطقه و آن چه یک نماینده از
عملیات روانی دقیقاً بود، دقیقاً پاسخ بود
آن چه در منطقه داره اتفاق میفته. ما در 1980 میلادی ببینیم که مثلا جنبش‌های مثل غیر متعهدها یا مثلا یونسکو دنبال این هستن که آقا ما یه پارادایم رو ایجاد بکنیم که دیگه اخبار مرکز پیرامون نباشد، پیرامون پیرامون هم باشد، پیرامون به مرکز هم باشد. عملیات طوفان الاقصا این رو محقق کرده، بدون اینکه ساختاری مثلا منسجمی یا منظمی تشکیل شده باشد این اتفاق افتاده، یعنی پارادایم قدیم رو شکونده. این که ما در جریان تجاوز دوم امریکا به عراق دیدیم که یک رسانه منطقه‌ای ایجاد شد به نام الجزایر که روایت منطقه‌ای این تجاوز رو بگه، ما میبینیم که امروزه هزاران رسانه خرد دارن روایت منطقه‌ای جنایات صهیونیست ها رو دارن تو منطقه انجام میدن.
174 خبرنگار شهید فقط در غزه.
این شهدا، خون این شهدا الان ما داریم میبینیم که چه نتایج درخشانی رو به بار آورده و این دیگه بازگشته به عقب ندارن. شما ببینید خبرنگارانی که خانوادهشون زندگیشون از دست دادن ولی ایستادگی کردن و اطلاع رسانی ادامه دادن، دیگه اینا یه موج جدید رو ایجاد کردن که تاریخ رو عوض کرده. ما رو بحث سواد رسانه‌ای که این همه کار میکنیم سواد رسانه‌ای تو ملت‌ها بیاد بالا، دیدیم که خود مردم در کنار رسانه‌های خرد با تحلیل‌های خرد دارن این سواد رسانه‌ای رو میبینن. زمانی که نتانیاهو داره یه بیانیه تهدیدآمیز علیه ایران میخونه دستش می‌لرزه، مردم دست لرزان می‌بینن. خب البته ما شنیدیم کارش به بیمارستان هم کشیده، انشالله بدتر از اینا هم اتفاق بیفته. برای جبران اینها چند تا از رسانه‌های صهیونیست دیدیم تو 48 ساعت بعدش آمدن گفتن که ما توافقمون با عربستان یک هفته بیشتر باقی نمونده، تصویر نتانیاهو برای اولین بار از العربیه نمایش داده شد، سعی کردن اینو بپوشونن ولی دیگه پوشاندن قابل پوشاندن نیست. البته که ما نیاز داریم به یک سری رفتارهای جدید، الگوهای جدید، مثلا ما به زبان مردم منطقه بتونیم این تحلیل‌ها اطلاع رسانی صداهای هم نوا در ملت‌های منطقه رو بشنویم. NGO هامون برن، آقای دکتر فرمودن تو عملیات امداد و تو عملیات کمک رسانی ها بیشتر باید در میدان باشیم. این قلب ملت ها رو به هم خیلی نزدیکتر میکنه. ملت هایی که اللحاظ شناختی آسیب دیده ترن نیاز دارن که الان ملت های مقاومت در کنار اینا باشن، همراهیشون بکنن، تو امداد و نجات کمکشون بکنن. من میخوام یه نکته ایرم برای دانشجوامون بگم. ما میبینیم که دانشجوان امریکایی به گونه ای رفتار کردن که سیاستمداران به واکنش مجبور شدن که واکنش نشون بدن. یا بعضی از براندازان علیه جمهوری اسلامی رو میبینیم که میرن با سران کشورها وقت میذارن، جلسه میگذارن، صحبت میکنن. جای خالی این که جنبش‌های دانشجویی ما برن با سفرهای کشورهای غربی همین بحث رو ادامه بدن، اونا رو به واکنش وادار بکنن، بحث ها رو مطرح بکنن، هم نوایی بشه بین دانشجویان، گروه های جوانان، گروه های انجیو ها، با افکار عمومی بین الملل.
آقای دکتر، همین الان هم در اردن، آمریکا، آلمان همچنان تظاهرات ها دوباره شکل گرفته، جان گرفته.
فطرت پاک انسان ها گول نمیخوره جناب اشراقی. ممکنه یه زمانی این صداها کوتاه بشه، گرفتاری‌های دیگه دارن، اتفاقات ملی دارن،
خوشی که آلمان،
ولی آشکاره. این جنایت‌ها آشکاره، دل هر انسانی رو با هر نوع تفکری می‌سوزونه و میان فریاد می‌زنن برای پایان این جنایت‌ها. به ترتیب اقدامات جدید روز آمد همگام شدن با افکار عمومی و به زبان روز دنیا صحبت کردن. نیازی هست که رسانه‌های ما امروز به همراهی جوانان ما انشاءالله اینو
درود بر شما. با فرمایش شما یاد یکی از بیانات مهم حضرت آقا افتادم که دوستان ما در رادیو تبیین پیش از رادیو مقاومت هم بهش میپرداختن، شیوه نو و به شیوه نو سخن گفتن و سخن نو امروز ها بیشتر نیست. آقای دکتر حقی در خدمت شما هست.
خیر باشد. من فرمودن نماز جمعه مقام مزدان رهبری، از این منظر عملیات روانی میخوام به نماز جمعه کاملش بر ببین. آقا یه بخشش خود پیام بود، متن پیام های عربی و فارسیش بود، خود پیام برای آقا موضوعیت داشت،
اصلا درس رسانه بود اون جمعه.
خیر آقا میگم یه بخشش خود آقا، من پیامم اینه، این کارا رو باید انجام بدیم، راهبردها اینه برای عرب، اینه مثلا تو فضای خطبه عربی. اصل پیام این بود آرام بشی، دلهاتون آروم بشه.
مکلوهانی عمل کردن، یه رسانه همون پیام است.
اصل حفظی گفت دلاتون آرام بشه، ما انقلاب کردیم، حالا شما که حزب الله ما هستیم، مقاومت وجود داره، خود جریان مقاومت بالاخره نسل دومتون جایگزین نسل یکیتون، میدانیم صدقاً بنده یکی بود که دیگه جایگزین نداره. این بله همه میدونیم، اما خود آقا گفت من از همه به جد بیشتر ناراحتم و عزاد دارم. اما میگی ناراحت نباشید، ما هم عین شما تازه اول انقلابمون دهه 60 توی 3 ماه دو تا رئیس جمهور از دست دادیم، نخست وزیر از دست دادیم، کل نماینده مجلس از دست دادیم. اینو تو خطبه عربی داره میگه به مخاطب، میگه آرام نداره این وایسید، خدا کمک میکنه، صبر کنید.
خمینی داره که فرمودن بکشید ملت ما رو، ملت ما بیدارتر میشود.
این خط، این خود پیام، خود یعنی نوع پیامی که حضور حداکثری مردم، حداکثری مردم به قول شما نمازی که حضرت آقا وایسادن، حرکت نماز عصر رو خوندن، بعد مثلا از موضوع خارج، اینا همه پاسخ و یه نوع عملیات روانی بود. میخوام بگم اینو مسئولین ما هم باید درس بگیرن. ببین الان مثلا نعیم قاسم مثال زدم، حالا اگر آقای اشتاقی پیدا کردید فایلو من بذاریم، من این دو تا تیکر رو میخونم. آره به خدمت شما. ببینید
اصلا
بشنویم بعد من توضیح بدم.
با اونها میگوییم که بیش از این آوارگانی که داشتید و دارید آواره خواهند شد. ببینید در نظر سنجی هایی که در اسرائیل انجام شده است، این نظر سنجی میگوید که 61% از مردم آرامش رو در واقع حس میکنن و حدودا 80% از کسانی که در شهرک های نزدیک غزه زندگی میکردن دیگه نمیتونن در مناطق زندگی میکنن، احساس آرامش ندارن. اگر میتوانستم و کسی در شمال زندگی میکرد، در شمال هم یه همچین نظرسنجی برگزار میشد میدیدید که اینها از زندگی از شما هم میترسن.
من شما همین رو توضیح بدم. خود آقا به عنوان رهبر جهان اسلام، رهبر شیعیان و رهبر جمهوری اسلام ایران به اندازه توان خودش با تمام قدرتی عملیات روانی سنگین میکنه، هم فضای داخلی کشور رو آرام میکنه، هم فضای منطقه رو. ببین شما الان شیخ تقی قاسم سید حسن نصرالله نیست، اما اندازه خودش داره عملیات روانی میکنه. به نتانیاهو میگه اونا که برنمیگردن فراری ها و مهاجرین از شمال سرزمین های اشغالی جنوب اینا که دیگه بر نمیگردن، خودت هم آواره میشه. این یه عملیت روانیه. من یه خواهش دارم، گفتم رسانه های اشراقی، مسئولین جمهوری اسلامی، اونایی که بلندگو دستشونه، اونایی که میکروفون دستشونه، اونایی که جلسه میرن، اونایی که خارج کشور میرن، وزیر امور خارجه، مسئولین عالی رتبه‌مون، نظامیامون، اونایی که میکروفون دارن استفاده بکنن، درست بزنن به هدف.
بفرمایید که من زیرنویس بدم به فرمایش جناب علی. چرا ما باید صبر بکنیم مثلا یک شخصیت خیلی برجسته رو که اینا ترور کردن ما واکنش نشون بدیم؟ بابت هر ایرانی اگر اینا ضربه وارد کردن، یا هر لبنانی یا هر سوری، باید یه واکنش نشون بدیم.
البته من اینجا تاکید بکنم، رهبری حفظ الله فرمودن که نه تعلل کردیم نه تعلل میکنیم، داله بر همینه. یعنی یه خطی که شاید جریانش این بود که ما شاید اینجوری بوده که تعللی کرده باشیم.
من پاسخ
این
بدم.
خط بطلان داشت.
ببینید سید حسن نصرالله دقیقا همین بازدارندگی رو توی این یک سال ایجاد کرده بود. توی این یک سال ایجاد کرده بود که رژیم صهیونیستی نمیتونست این معادله رو، یعنی هر شمار رو کاملا خالی کرده بود، از فلسطین حمایت میکرد. این راه بردم درست بود، نل به نلم رفته بود. رژیم صهیونیستی با ترور فؤاد شکر و بعد قبلش همزمان با اون بحث سردارای ما توی سوریه،
بل،
این چند تا عملیاتی که انجام داد، این معادله جا به جا شد. خب ایران هم وعده صادقه یکیش پاسخ به زدن کنسولگری ایران،
بله،
درست شد. این یه اتفاق این وسط افتاد که الان دیگه فرصت گفتنش نیست، چون الان جامعه به یه وحدت رویه رسیده. مسئولین به خطای فاحشی که در چند ماه گذشته بعد از ترور اسماعیل هنیه اتفاق افتاد پی بردن.
آیدون حسینی دانه یک دقیقه جنبندی
بخشید،
زود گذشت متاسف.
خدمت فرض بکنم اگه بخوایم جنبندی بکنیم از آغاز طوفان الاقصا
بر محور رسانه و تزیین
بر محور رسانه، میبینیم که رسانه های دشمن صهیونیستی دارن سعی میکنن شبکه هایی که بین محور مقاومت تشکیل شده رو متلاشی بکنن. علاوه بر فرماندهان و افراد اصلی، این شبکه های نیروهای خرد رو هم در هم بشکنن و اون برتری خودشون و اون ترس و اینا رو القا بکنن. در مقابل ما میبینیم که نیروهای مقاومت به ویژه حزب الله، به ویژه حماس، دارن کاری میکنن که افکار عمومی در مقابل دولت جنایتکار اسرائیل قرار بگیره. خود این کار بزرگیه و اون خالی کردن شهرک‌های شمال اسرائیل خودش ضربه بزرگیه که با همین عملیات رسانه‌ای به کمک میدان در این اتفاق میفته. من میخوام عرض بکنم که موشک‌ها بازدارندگی ایجاد کردن، یعنی دیگه ما از برجام موشکی و توان نمیدونم نظامی ایران و رفقاش دیگه چیزی نباید بشنویم اصلا، اگر بگم که خودشون رو مسخره کردن. و این رو هم بگم که رسانه های خرد فضای مجازی هم بازدارندگی ایجاد کردن دیگه، جعل و تحریف و استیلای رسانه های بزرگ دیگه به فراموشی سپرده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. آقا تقی جنبندی شما یک دقیقه،
خیلی
حتی وقتی یک دقیقه خیلی کمه میدونم، ولی
یه دو تا بخشه، یه بخششون رسانه‌ای میگم، یه بخششون سیاسی امنیتی میگم. بخش رسانه‌ایش به نظرم الان همین شبکه‌های اجتماعی داخل،
بله،
حالا به من همین شبکه‌های اجتماعی که تو گروه‌های مختلف دسته‌بندی‌های سیاسی مختلف، اینید ما چه زمانهایی فضای داخل تو رسانه یک دست میشه و احساس التهاب تو رسانه نمی‌کنیم، که اجزاء سیاسی در کشور یک دست میشن، اتحاد پیدا میکنن. الان به مدد رویکرد درست مقام معظم رهبری تو چند ماه گذشته، بعد از شهادت حضرت آیت الله رئیسی تا به امروز، و روی کار اومدن یه دولتی که بالاخره علاوه سیاسی به اصلاح طلبان از دیگه، فضای کشور همه حرفی که آقای پزشکیان میزنه، وحدت، روی کردی که مجلس داره، قوه قضاییه داره، این یک دستی که مقام معظم رهبری تو نماز جمعه ایجاد کرد، این وحدته،
بله،
مطمئن باشید خروجیش وحدت رسانه‌ای برای حمایت از مقاومت و جنگ خواهد بود. این بخش رسانه‌ایش. بخش نظامیش هم به نظرم
این راهبرد هم یواش یواش تو رسانه باید مطرح بکنید. ضربه مقابل در مقابل، الان من یه ضربه اینو بگم، این شاید کمتر تو رسانه، آقا لبنان محاصره است، محاصره زمینی، دریایی، هوایی. زمینی تمام، یه فکر میکنیم ما با سوریه باشه ارتباط داریم، راه زمینی سوریه گذرگاهاش این دو تا گذرگاه بمباران کرده، مسیر مسدوده. خب شما فرودگاه های بنگوریان و سایر فرودگاه ها بانداشو باید اگر تو عملیات بعدی میخوای عملیات اتفاق بیفته، هدف گذاریتون زدن باند فرودگاه بنگوریان باشه. چجوری اجازه نمیدن هواپیماهای ما تو بیروت بشینه؟ چجوری اجازه نمیدن هواپیماهای ایرانی در دمشق بشینه؟ این محاصره است دیگه، همون معادله رو شما اجرا بکن. اگه قرار هواپیمای ایرانی تو بیروت و دمشق نشینه، هیچ هواپیمایی هم تو بنگوریان نباید بشینه. این اگه گذرگاه سوریه و لبنان رو میزنیم، ما هم باید گذرگاه زمینی اردن و رژیم صهیونیستی رو بزنی، گذرگاه زمینی عربستان با رژیم صهیونیستی رو بزنی. این گذرگاه‌های زمینی باید مورد شما محاصره و حالا موضوعات دیگه که انشالله بعدم فرصت باشه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. البته به اقتضای زمان معمولا ترکیبی سیاسی، سیاسی خارجی، رسانه بریم، یه مقدار همیشه زمان کم میاد، اما تو به هوش باش ای مخاطب، مخاطب با بصیرت. اگر امروز فرمایش رهبری را در میدان میبینی که تلاوی و حیفا با خاک یکسان میشود، تو به عنوان انسان رسانه مجاهد متشرع میداندار علم بردار، علم بردار در رسانه و خود پای کار میدان باش. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما، برقرار و دیدبان و هوشیار باشید و علم دار.
در خیز و علم بردار، ای چشم و دل بیدار، بر کل قدم بگذار، روز و شب تا روی لب تا یا حیدر کرا رسید فتح الفتوح دیگر بگو به ظالم بگو به کافر بیا به میدان جنگ خیبر بیا به میدان جنگ خیبر 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 یا صهیون خیبر خیبر یا صهیون جیش محمد و قادمون جیش محمد و قادمون نفرین بر دنیای بیدردی نفرین بر دنیای بیدردی نفرین بر نامردی نامردی امروز از ظلم خود خوشنودی چون اجدادت نابودی ما از نسل فتح اهریمن کی ما میترسیدیم از دشمن اینجا عشق کودک پیروز است اینجا خون بر موشک پیروز است سرباز ما منم که اهل ایرانم حریفت منم راه لبنانم حریفت منم از عراق راه افتادم حریفت منم به شاه نجف دل دادم حریفت منم شبیه هر فلسطینی حریفت منم انی آهامی اندینی
ایران
سلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
پاسگاه خداوندگار خرد.
ندانی کیران نشست من است، ندانی کیران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز.
فرارسیدن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مردم با ایمان و ولایت مدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و در اجرای فرامین انسانساز اسلام عزیز توفیقات بیش از پیش هموطنان ارجمند رو از درگاه باری تعالی درخواست می‌کنیم.
فرارسیدن ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مردم با ایمان و ولایت مدار ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد فرخنده حضرت امام حسن عسکری علیه السلام،
در این ساعت توجه شما عزیزان رو به برنامه گفتگوی فرهنگی جلب میکنیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره،
کار فرهنگی هم